معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین بعضی از اصحاب علی را میومد میخواست میگفت درباره علی برای من صحبت کنید. اونا صحبت میکردن شروع میکرد به گریه کردن، میگفت راست میگید. ابو تراب چنین بود، این گریه ها سنری داشت برای این ثواب هایی که آمده در روایات زیارت ها و عزاداری ها همش صحیحه، اما همش مثل این است که بگن تو کتاب های طبی می‌نویسن فلان دارویی برای فلان درمانی خوبی، ما هزاران نفر اونو استعمال میکنن نتیجه نمیگیرن، برای اینکه شرایطش رعایت نمیشه. اونجا در مقام این است که این افتضاح رو برای این بیان کنه، بگن گریه کردن برای سید الشهدا میتونه چنین اثری داشته باشه، اما به شرط ها و شروط ها. اینجور نیست که با یه گریهی که از امثال فاسقترین و شقیترین افراد هم برای سید الشهدا گریه کردن، اون باعث میشه که همه عذاب گناهان آدم شسته بشه و از بین بره. اینجور باشه عالم به شوخی شبیه‌تر میشه، یه بازیچه میشه. همه اینها صحیح هست، نباید شک کرد در اینکه ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، عزاداری برای اهل بیت، شادی بود، شادی کردن در ایام شادی اونها، همه اونها ثواب داره و میتونه آثار عظیمی داشته باشه. اما یک کلمه فقط هم هست، به شرط ها. اون حدیث سلسلت و ذهب معروفی که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده که دیگه روایت از اون محکمتر نمیشه، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. کسی که وارد حسن لا اله الا الله میشه دیگه هیچ عذابی به اون نمیرسه، کاملا ایمن از عذاب خواهد بود. شطور ایشون حرکت کرد، فرمود دست نگه دارید، به شرطها یا به شروطها و انا من شروط. کلمه لا اله الا الله میتونه آدم از عذاب، اما شرط داری، یکی از شرطاش هم ولایت ماست. اون کلمه دروغ نیست، اون حسن الهی است، اما به شرط اینکه اون حسن را سوراخ نکنیم، شرایطش را رعایت کنیم. آب آتش را خاموش میکنه، اما به شرط اینکه آب خودش روی آتش اونقدر نمونه که بخار بشه، دیگه خاصیت خاموش کردنش را دست بده. زهرات اینا هم از شبه هاییست که گاهی کسانی که معرفت عمیقی به مسائل دینی ندارند، شیطان از این راه فریبشون میده، یه فعلا حالا لذت تا ببر، بالاخره یه جوری میشه، بالاخره امام حسینی، امام حسنی، یه کسی شفاعت ما میکنه. گیرن ما ایمانمون را سالم ببریم و اهل شفاعت بشیم، تازه شفاعت مال قیامت هست. در عالم برزخ استثناءاتی است برای لحظاتی، برای کسانی ممکن است در اثر اعمال خیری یک شادی هایی هم بهشون برسه. به هر حال اینم یکی از شبهاتی که باعث میشه که کسانی جری بشن بر گناه و توبه نکنه. راه حلش هم همینه که آدم اینا رو بهتر یاد بگیره، جواب این شبهات رو بده، شبهات شیطانی رو دفع کنه. علم که اینقدر یه لحظه نشستن پای مذاکرش از 12,000 ختم قرآن ثوابش بیشتره، مال همین هاست. مال اینه که جلوی این شبهات رو آدم بگیره، نگذاره شیطان بیاد عقایدش رو فاسد کنه، افکارش رو منحرف کنه، از راه راست منحرفش کنه. اینا راه علاجش یاد گرفتن صحیح معارف هست و پاسخی شبهات و بالاخره علم مربوط شو باید آموخت. اگه ما از همه این وسوسه ها نجات پیدا کنیم، واقعا آدم توانست از دام این شبهه های شیطانی رها بشه، باور کرد که یک گناه عمل کوچک هم باشه ضررهای عظیمی داره برای سعادت انسان، که وجوه ضررش تا حدی که میسر بود دیشب براتون عرض کردم. در این حال باز با این که این شبهه ها هم رفع شده، باز هم بعضی وقت آدم میبینه همت توبه کردن نداره. این یه عاملی است که از کردن در مقابل اون عامل های شناختی، این یک عامل روانی است. اونا مربوط بود این که شبهه های آدم براش پیش میاد، اونی که حقیقت هست نمیشناسه، معرفت صحیح نداره، باید یاد بگیره تا معرفت صحیح پیدا کنه. اما اعمال اختیاری ما فقط ناشی از شناخت نیست، دو تا عامل باید دست به دست هم بدن تا آدم یک کار اختیاری از این سر میزنه. عامل دومش را اجمالا به طور اشاره از میکنیم، حالا بحث های تفصیلی و علمی و فلسفی و روانشناختیش که نه ما اهلش هستیم و نه حالا وقتش اینجا جوشه که مطفعه. اجمالا عامل دومش هم عاملی است که اسمش را میزنیم اراده. آدم باید بخواد، اراده قوی باید داشته باشه که چیزی که تشخیص داد بتونه عملی کنه. متاسفانه بسیاری ما در اثر عوامل زیادی ارادهمون ضعیف میشه. حالا چه عواملی موجب این میشه؟ خب داستانش مفصله. عرض کردم که شاید بندم درست از عهدش بر نیام که تبیین کنه. همه ما اینا آزمودیم، مثلا میدونیم سحرخیزی خوبه، ساعت هم کوک میکنیم، زنگ هم میزنه، بیدار میشیم، ساعت خاموش کنیم، یه لحظه دیگه بخوابیم، یه وقت بیدار میشیم نزدیک آفتاب، گاهی سحریمون هم از دست میگیریم. این چی موجبه میشه که آدم با اینکه میدونه شنید بیدارم شد، یه لحظه دیگه بخوابه؟ و بالاخره یه عاملی که امروز دیگه بلای عالمگیره، دیگه یه چیز خاصی نیست که آدم یه جایی مطرح کنه و بگه بعضی جاها چنین است و چنان، این فسادهای فرهنگی که عالمگیره، فیلم ها، رمان ها، حالا دیگه به رمان هم نمیرسه، کتاب و اینا هم شسته شد رفت، حالا دیگه فیلم است و اینترنت هست و سی دی ها و این هستیم. شبانه روز وقت به خصوص جوان ها و نوجوان ها را میگیره و از همه چیز غافلش، مخصوصا اگه فیلم های جالبی باشه، جاذبه هایی داشته باشه، اگه بعضی صحنه هایی داشته باشه که برای جوان ها جاذبه های خاصی داشته باشه که دیگه هیچی، مسئلهش رو حل کرده، شبهه هم رفع شده، هیچ ابهامی هم براش نیست، اما نشسته داره فیلم تماشا میکنه، حالا اینا اینا دیگر رو ببینیم. خب اینا که دیدی چی؟ ما اگه یه صحنه محرکی داشت بعدش یه لوازمی داریم، به اون لوازمش هم ملتزم میشیم، دیگه به کجا بیاندامه دیگه با خدا. یکی دو مرتبه که تکرار شد کم کم میشه عادت. اصلا اگه شب اون فیلم دلخواه خودش رو تماشا نکنه خوابش نمیاد، اینا مثل یک معتادی شده که اگه تریاکش نرسه یا هروئینش نرسه ناراحت میشه. این چیزی نیست که من بگم، ما امروز روانشناسان غربی خودشون تصریح میکنه، اصلا بیمارستانهایی درست کردن برای اعتیاد به فیلم ها و اینترنت، بیمارستان درست شده برای معتادین به اینترنت. ما هنوز بیمارستانش رو نداریم در کشورمون، کم کم درست میشه. به هر حال یک واقعیت است، صحبت یک جا و دو جا و یه آنتن و باشد و نباشد این حرفا نیست. تو همه خونه ها همه جا هست. این بلای سال میگیر. هزار یه آدم ثواب یک چیزی را بدونه، گناه یک چیزی را درک بکنه، بالاخره وقتی چشمش افتاد و جاذبه کشیدش و دلش رفت، هیجانم که در جوانی باشه بود، جوان مجرد و بعضی هیجانات دیگه، نتیجهش معلومه چی خواهد شد. این دیگه با برهان اقامه کردن بر این که گناه چقدر ضرر داره و اینها علاجش نمیشه. حالا اون پیرمردهایی که این چیزا رو تجربه نکردند و اینا نمیدونن جوانا چی بهشون میگذره، با حالات هیجانات دیگه خودشون میتونن حدس بزنن. وقتی آدم اوقاتش تلخ میشه، سر این جریان یه هیجان غضب برای آدم پیدا میشه. اگه یه جای آدم بی جهت به آدم فحش بدن، بی احترامی کنن، بالاخره اشخاص هم در تحمل اینا همه یکسان نیستن، بعضی هم خیلی زود متأثر میشن. بالاخره یک کسی که تجربه کرده که در مقابل بی احترامی ها اینا هم هیجان زده میشه، دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. یه وقت به خود میاد، میبینه هزار حرف بیجا زده، فحش داده، چه بسا کسی رو کتک زده، چیزی رو انداخته، شکسته، اصلا نفهمیده چیکار کردی. چیه؟ غلبه یک هیجان. وقتی یک هیجان بر انسان غالب میشه، عقل آدم دیگه کار نمیکنه. الهی عقلی مغلوب و هوایی غالب. وقتی هیجانات نفسانی غالب میشه، دیگه جای فکر کردن و حکم عقل و حکم شرع و این حرفا نیست، دیگه تا به یه صورتی آرام بگیری. خب کسانی که واقعا دلشون میخواد از شر این فسادات در امان بمونه، خب این یه چیزی نیست که آدم از کردم ارادش تو آسنش باشه، بگم الان من اراده میکنم که در مقابل این هیجانات مقاومت کنم، همه چیز رو عوض کنم، نمیشه. اگه برای معصومین چنین چیزایی میسر باشه، برای بنده و جناب عالی اینجور میسر نمیشه. ما اگه بخوایم از شر هیجانات در امان باشیم، باید جلوگیری کنیم هیجان پیش نیاد. از چیزهای موجب تقویت این هیجانات میشه، این احساسات میشه، از اونا جلوگیری کنیم. ولی مثل آدم این مونه که در یه سراشیبی شروع کنه به دویدن، وقتی خوب سرعت گرفت دیگه اختیار دستش در میره، نمیتونه جلو خودش بگیره. وقتی هیجانات در انسان قوی شد، نمیشه جلو شده بگیره. باید سعی کرد از اول در یه محیطی وارد نشد، شرایطی را به وجود نیاورد که اون هیجانات تحریک بشه و تربیت بشه. یعنی اگه ما بخوایم توبه کنیم، اول باید تصمیم بگیریم دیگه فیلمش تماشا نکنیم، نه اینکه باز بریم فیلم تماشا کنیم بگیم میخوام گناه نکنیم. وقتی فیلم رو تماشا کرد یا هیجان پیدا شد، دیگه نمیتونی جلو خودت بگیری. بلکه جلوترش، برای اینکه نرم اون فیلم رو تماشا کنم، باید با اون رفیقی که فیلم به من میده نباید ارتباط بگیرم. اگه بخوام من از این محیط دور بشم، نجات پیدا کنم از این سلسله گناهان و فسادهای اخلاقی، اول باید با رفیقهای بد قطع رابطه کنم. ولی تا رفیق بد باشه، خانه باز آدم رو میکشونه به همون سرنوشتی که بوده. اینجاست که احتیاج داره به این که آدم مشورت کنه با یک کسانی که در این زمینه تجربه‌ای دارن، مربی هستن، مسائل روانشناسی رو میدونن، مسائل اخلاقی رو میدونن، تجربه‌ای میدونن، و اون آدم مشورت کنه که چیکار کنن که دیگه مبتلا به گناه نشن، بتونم توبه کنه. ولی تا آدم با حرف دلش میخوا معاشرت میکنه، ولی هم معاشرت اول سلام علیک اون گناه بیشتر نمیاد، اما آرام آرام میکشونه آدم. اگه میخواد توبه کنه با اون رفیقا باید رابطه شفقت کنه. فیلم هایی که تو خونش هست باید بریزه بیرون. تا اینا هست وقت فراغت میاد حالا بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم. از اون طرف نباید اونجور وقت فراغتی برای خودش بگذاره که بگه حالا بیکارم چه کنم برای سرگرمی، برم این فیلم رو تماشا کنم یا برم فلان سراغ فلان رفیقی. یه برنامه عقلایی باید داشته باشه آدم، کارهای سالمی که حالا یا کار جدی است، درس خوندن است، درس دادن است، کار کردن است، اداره رفتن است، نمیدونم تحقیق کردن است، هر کسی هر کاری داره. اگه اوقات تفریح هم هست باید تفریح های سالمی بی ضرر یه باید برنامه ریزی کنی با کسانی که اونا به دعوت به گناه نکنن. تفریح هم میخواد بره گردش بره، تفریح بره، اما با کسانی که اهل گناه نباشن، در یه محیط سالمی باشی که اون محیط خودش هیجان انگیز نباشه، آدمو دعوت به گناه نکنی، اوقاتشو پر کنی. جوان ها وقتی میخوان بخوابن شب در حالی برن به رخت خواب که خسته باشن، کاراشون انجام داده باشن، احیانا ورزش کرده باشن، راه رفته باشن، خسته شده باشن، دیگه راه شیطان و حتی نهدور بر خودشون مسدود کنه. ولی تا این راه های شیاطین از اطراف بازه، از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از شوخی ها، از جوک ها، از معاشرت ها، از فیلم ها، از نوار ها، آدم بخواد در میان همه این امواج شیطانی بخواد خودش را حفظ کنی، این کار آسونی نیست. 99% به موفقیت نخواهد. اگه بخواد دادن از این گناهان در امان بمونه باید راهاش از اول مسدود کنی، دور بشه از اون محیط گناه، از اشخاصی که دعوت به گناه میکنن، از چیزهایی که هیجان در آدم ایجاد میکنن، چه های هیجاناتی از قبیل شهوت باشه، از لحاظ غضب باشه یا مسائل دیگری، انواع گرایش هایی که در انسان هست و آدم را به دام شیطان میاندازه. اگر اینها را رعایت کرد از یک سو اینا در واقع جلو عوامل را گرفتن، سر عوامل فعالیت های سلبی است، معاشرت نکند، فیلم زننده مبتذل نبیند، بعضی جهان نرود، گوشش بعضی سارا نبینه، چشم بعضی سارا گوشش نشنه، اینا همه سلبی بود. در مقابلش هم باید که عوامل تقویتی باشی، با رفیقهای خوب معاشرت کند، قرآن مطالعه کند، حدیث مطالعه کنی، کتاب اخلاقی مطالعه کنی، در جلسات موعظه، در جلسات دعا بنشینی، ادعیه و مناجات ها بخوانه با تدبر، این هم جوامل تقویتی است، اون وقت بتونه یک تصمیمی بگیره خودش رو اصلاح کنه. از جمله چیزهایی که کمک میکنه آدم برای اینکه بتونه موفق بشه همین است که اونس پیدا کنه با این دعاها و مناجات هایی که مضامینش عرض شده، و یکیش همین مناجات طائبین هست که بعضی از فقراتش را دیشب عرض کردیم، انشاءالله که توفیقی باشه بقیه‌اش هم شب بعد می‌خونیم.